فضاهای دنیای ورزش میگفت. ساعت در ایران 7:30 دقیقه بامداد بخش اول صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم و میرسیم به بخش دوم. و اگر تازه با ما همراه شدیم بهتون خوش آمد میگم، سلام، صبحتون بخیر و امیدوارم که در یک ساعتی که از صبحانه با خبر مونده از برنامه ما لذت ببرید. کیان معنوی اینجاست با خلاصه خبرها و شما رو همراهی میکنه.
با درودی دوباره شنوندگان ارجمند، به خلاصه خبرها توجه فرمایید. شامگاه پنج شنبه برخورد قطار مسافربری تهران مشهد با یک قطار باری متوقف شده در محور سمنان به دامغان دست کم 2 کشته و 10ها زخمی بر جای گذاشته است. مذاکرات کارشناسی هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 که از روز چهارشنبه در وین آغاز شده بود شامگاه پنجشنبه به پایان رسید. به گفته حمید بعیدی نژاد سرپرست هیئت کارشناسی مذاکره کننده ایران، اکنون قرار است دو طرف نتایج این مذاکرات را به مقامات موافق خود در پایتخت ها ارائه کنند. سران 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 روز پنجشنبه دومین روز از نشست خود در بروکسل را برگزار کردند. گروه 7 روز چهارشنبه در آغاز گفتگوها در خصوص بحران اوکراین در بیانیه‌ای روسیه را به مذاکره با رئیس جمهوری جدید اوکراین فراخواند. شماری از رهبران جهان امروز جمعه در شهر نورماندی فرانسه گرد می‌آیند تا یاد روز پیاده شدن نیروهای متفقین در سواحل نورماندی فرانسه را در سال 1944 و در جریان جنگ جهانی دوم گرامی بدارند. انتظار می رود رهبران گروه 7 و روسیه امروز جمعه در حاشیه مراسم گرامی داشت 70مین سالگرد عملیات نظامی نورماندی با یکدیگر دیدارهای جداگانه داشته باشند. و جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روسیه‌اش میگویند که اوکراین باید پلی آرام و باثبات و آباد بین روسیه و اروپا باشد.
ممنونم کیان، مشروع خبرها رو شنید، خلاصه خبرها رو شنیدیم و مشروع خبرها رو هم 30 دقیقه دیگه باز هم از کیان معنوی خواهیم شنید. اما در بخش دوم صبحانه با خبر، پیش از هر چیزی گزارش داریم درباره پایان گفتگوهای کارشناسی دو روزه ایران و گروه 5 علاوه 1 در وین. از 2 نمایشگاه و 1 تئاتر براتون خبر داریم. 3 هفته‌نامه رو ورق میزنیم. در بخش موسیقی علاوه بر ترانه رسمی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی برزیل با صدای احسان خواجه امیری از تازه‌های موسیقی در ایران میشنویم. اما گفتگوهای دو روزه کارشناسی ایران و 5 علاوه 1 روز پنجشنبه در وین به پایان رسید. این گفتگوها در جهت رسیدن به توافقی جامع در پایان توافق 6 ماهه فعلی میان ایران و کشورهای غربی صورت میگیرد. مهرداد قاسمفر گزارش میده.
دومین روز مذاکرات کارشناسی ایران و 5 علاوه 1 در وین روز پنجشنبه به پایان رسید. این مذاکرات به ریاست حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران و استفان کلمنت دستیار ارشد کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و در حاشیه نشست فصلی شورای حکام برگزار شد. اولین روز این مذاکرات روز چهارشنبه برگزار شده بود که در این دور از گفتگوها طرفین مدت 4 ساعت درباره مباحث فنی گفتگو کردند. ایران و 5 علاوه 1 که 3 آذر ماه سال گذشته به توافقی 6 ماه دست یافته بودند، در تلاشند که تا پیش از پایان یافتن این مهلت 6 ماه در 30 تیر ماه به توافقی جامع و نهایی برسند. این در حالی است که به گزارش رویترز برخی دیپلمات‌ها و تحلیلگران معتقدند که بعید به نظر می‌رسد که تا این تاریخ دو طرف بتوانند به یک توافق نهایی دست یابند. دور جدید مذاکرات ایران و 5 علاوه 1 در حالی در وین آغاز شد که همزمان و از روز چهارشنبه نشست فصلی شورای حکام آژانس نیز در این شهر در جریان بود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در این نشست بار دیگر اتهام احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران را بی‌اساس خوانده است. او همچنین تأکید کرد که گزارش اخیر آژانس مؤید صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی ایران است و تعهد ایران به توافق موقت هسته‌ای را تایید می‌کند. آژانس در 2 خرداد ماه در گزارش تازه‌اش اعلام کرده بود که ایران در چارچوب توافق ژنو ذخایر اورانیوم با غلظت 20%ش را کاهش داده و به برخی نگرانی‌های آژانس پاسخ داده است. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز 12 خرداد ماه از همکاری‌های ایران با آژانس استقبال، اما تأکید کرد که تمامی ابهام‌ها در این زمینه هنوز رفع نشده است. او افزود که آژانس در وضعیتی قرار ندارد که بتواند نتیجه‌گیری کند که تمامی مواد هسته‌ای داخل ایران برای فعالیت‌های صلح‌آمیز استفاده می‌شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالوندی شامگاه چهارشنبه در گفتگویی با خبرگزاری رسمی ایران ایرنا تأکید کرد که گزارش آژانس درباره ایران مثبت است. با این حال ایران با ارسال یادداشتی توضیحی درباره گزارش آقای آمانو ملاحظات حقوقی خود را نسبت به برخی مطالب ارائه کرده است.
مرداد قاسمفر گزارش می‌داد. بخش دوم پیام‌های تلفنیتون هم آماده است، با هم بشنویم.
وقت اون موقع آمریکا دوست بوش طرح سپر موشکی دفاع موشکی آمریکا در جمهوری چش و لهستان را عنوان کرد، همه اومدن گفتن شما جنگ طلبی، ولی فقط آن نفهمید که این پوتین سجور بشریه. هیچ که اون موقع نفهمید.
در مورد جانشینی رهبر در ایران، آیا واقعا فکر میکنید که با تغییر رهبر اتفاق خاصی در ایران خواهد افتاد؟ نگاه کنید به سوریه، مصر، لیبی، عراق، ایران، پاکستان، افغانستان، اوکراین، ویتنام. آقا این نامردمی ها تا کجا ادامه خواهد یافت؟ پاسخگوی خون افراد بیگناه که اصلا با سیاست کاری ندارن کدام ابرقدرت است؟
ای پسرم رفته به کلاس فرند به منطقه استان فارس، توسط اداره اطلاعات دستگیر شده. یه 8 ماه بعد از قربان تا حالا هیچ خبری از این نداریم. و دارم به سبیل انفرادی زندان اوین و تهران. گذاشتن توی زندان هیچ خبر و اطلاع از این نداریم.
فتنه هم یه بحران جدیدیه، مثل 3 بحران ساختگی جمهوری اسلامی، جنگ، تظاهرات سال 88، مسئله اتم. 3 بحران ساختگی بود که جمهوری اسلامی تونست با این بحران ها 3 دهه حکومت کنه. این بحرانی هم که امروز ساختن و اسمش یک فتنه جدید گذاشتن، این هم بحران 4مه که 1 دهه دیگه جمهوری اسلامی رو جلو میبره. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر از امروز یه سر برین سمت خیابون ایران شهر تهران، خانه هنرمندان، میبینین که همه تالارهای خانه هنرمندان به نخستین نمایشگاه سالانه ورسوس اختصاص پیدا کرده. میخواییم بدونین در این نمایشگاه با چه آثاری روبرو میشین؟ فرج سرکویی برای ما میگه. آقای سرکویی،
این نمایشگاه چندین تفاوت اساسی با همه نمایشگاه‌هایی داره که تا حالا در ایران برگزار شده. نخستن که این نمایشگاه آثار جوانان زیر 30 سال هست، یعنی در واقع هدف نمایشگاه سالانه ورسوس این هستش که هنرمندان جوان رو پیدا بکنه، استعدادهایی رو که در آینده نقاشان بزرگ ما خواهد شد. البته در این بار نخستین نمایشگاه سالانه ورسوس هست در ایران که به نقاشی اختصاص داره، ولی قول دادن که در سالهای آینده مجسمه سازی و دیگر عرصه های هنرهای تجسمی رو هم در بر بگیرن. به هر حال وقتی که یک نمایشگاهی هستش که آثار جوانان زیر 30 سال رو نشون میده، مطمئن باشید که وقتی شما این آثار رو بخرین، بعضی از اینها هنرمندان بزرگی خواهند شد که بسیار مشهور خواهند شد و آثارشون هم اون موقع بسیار گران قیمت خواهد شد. این سنتی هست که در غرب هم هست، یعنی اینجا بانک ها، شرکت ها، آدم ها میرن نمایشگاه های جوانان رو میبینن، اثر میخرن، نگه میدارن و یک سرمایه‌گذاری بسیار خوبی هست. این یکی از خصوصیاتش. دومی خصوصیتش این هستش که چند شرکت بخش خصوصی آمده اند و به تابلو میخرن و در برگزاری این نمایشگاه شرکت دارن. این در ایران خیلی کم بوده، چون معمولا پولدارای ما، سرمایه‌داران ما، شرکت‌های ما فرهنگ این رو که هنرهای تجسمی رو بخرن به عنوان سرمایه هم حتی نگه دارن ندارن، در حالی که میدونیم در غرب یکی از دلایلی که نقاشی، مجسمه‌سازی و غیره اینقدر ارزش داره این هستش که مؤسسات بزرگ اثر میخرن، این آثار رو نگه میدارن. و جالب اینه که شما بگم یکی از ثروت‌های بزرگ دویچه بانک، بانک ملی آلمان، در واقع تابلوهای نقاشی و مجسمه هایی است که داره و یه موقعی خیلی ارزون خریده و حالا قیمتش 100 برابر شده یا 1000 برابر شده. به هر حال این دو خصوصیت این نمایشگاه است. و این هم جالب است که آثار رو کسانی انتخاب میکنند که انتخاب کردن یا آثار برگزیده رو که اینها خودشون معتبرن. آیدین آقداشلو، منوچهر معتبر و رعنا فرنود، سه اثر رو انتخاب کردن که دیروز یک روز قبل از گشایش نمایشگاه یعنی روز پنجشنبه خریده شد. شرکت آلیفت این سه اثر رو خرید. حالا قرار است که شرکت های دیگه هم آثار دیگری رو در پایان نمایشگاه بخرن. در این نمایشگاه که همونطور که شما گفتید در تمام نگارخانه های خانه هنرمندان برپا میشه، امروز افتتاح میشه، حدود 120 اثر نقاشی ارائه شده که از بین آثار بسیار زیادی انتخاب شده. هدفش هم که گفتم شناسایی استعدادهای جوان و نمایشگاه تا 25 خرداد ماه ادامه داره.
خب آقای سرکویی اگه موافقین بریم سراغ یه نمایشگاه با اسم عجیب و غریب دایر بایر 3. چه آثاری در این نمایشگاه قراره که ارائه بشن؟
خب عنوان نمایشگاه یک دیالکتیک تضاد هست. دایر یعنی آباد و برپا و بایر یعنی خشک و به اصطلاح زمینی که هیچ در اون نیست. بنابراین ما با دو وجه یک تضاد یا تقابل روبرو هستیم. در این نمایشگاه که در گالری اثر امروز افتتاح شد، نقاشی های بیژن اخگر عرضه شده که در اون او کوشیده است که مفاهیم اجتماعی رو در قالب نمادها بده. 12 تابلو نقاشی هستش که تعابیر جامعه شناسانه به زبان رنگ و طرح بیان شدن و یک تصویر هنری از جامعه ارائه شده. نمایشات ششم تیر ماه ادامه دارد.
خب آقای سرکویی حکایت‌های زیبای گلستان سعدی رو خب خیلی‌ها خوندن و شنیدن و نمایش باغ دلگشا با الهام از این حکایت‌ها قراره که به زودی به صحنه بره. در این مورد چه اطلاعاتی دارین؟
خب گلستان سعدی دیگه در واقع جزء حافظه تاریخی ما هستش. تو مدرسه خوندیم، بخشیش رو بیرون خوندیم، داستاناشو شنیدیم. به هر حال داستان‌هایی که سعدی در گلستان گفته که می‌دونیم داستان‌های بسیار زیبایی هستن، خیلی کوتاه هستن، معمولاً یک پاراگراف هستن، درش یک ترکیبی از داستان‌نویسی، شعر هست. اون چیزی هست که الان پست مدرن‌ها بهش میگن متن، یعنی ترکیبی است، نه داستان، نه شعر، نه خطاب است، اما مجموعه همه اینها هم هست و خب می‌دونیم که بسیار هم زیباست و در عین حال هم می‌دونیم که استاندارد زبان فارسی نثر گلستان هست. حالا باغ دلگشا یک باغی است در شیراز که باغ بسیار زیبایی است. من هم اهل شیرازم، باغ زیاد دیدم. میگن که این باغ در زمان ساسانیان یعنی پیش از اسلام احداث شده، مشخص هست و که در زمان صفویه از باغ‌های بسیار مشهور ایران بوده، برای که خیلی دربارش نوشتن. عمارت‌های هست از دوره قاجاریه. باغ بسیار زیبا و دیدنی هستش که حالا به سعدی هم ربط داره، چون که در واقع کنار سعدی و نزدیک سعدیه هست. حالا باغ دلگشا یک نمایشنامه است که خانم پری صابری نوشته و میخواد اوایل مرداد ما در تالار وحدت به صحنه ببره و این نمایش بر اساس داستان‌های گلستان هست و بر اساس زندگی سعدی. می‌دونیم که معمولاً شاعران ما زندگی عجیب و غریبی نداشتن، اما مثل حافظ که اصلا شهرش هم بیرون نرفته، اما سعدی سفرهای زیاد کرده، جان دیده بوده و در آثارش زندگیش رو میام باستابش رو ببینیم. باز حالا منتظر بود ببینیم ترکیب خانم پری صابری گلستان و زندگی سعدی چه از آب در بیاد.
آقای فرج سرکوهی شیرازی، منتقد و نویسنده مقیم آلمان، ازتون سپاسگزارم.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعدی، خدا حافظ.
خب همونطوری که وعده داده بودیم، قراره که در این بخش با شهرام رفیع‌زاده سه تا از هفته‌نامه‌های تازه منتشر شده رو ورق بزنیم. شهرام اگر موافقی با ویژه‌نامه آخر هفته روزنامه ایران شروع کنیم و تصویری از حجازی که بر روی جلد این ویژه‌نامه است.
بله، زمیمه آخر هفته روزنامه ایران از مدتی پیش منتشر میشه. در این شماره که پنجشنبه گذشته یعنی 8 خرداد ماه منتشر شد، عکس روی جلد رو اختصاص داده بود به ناصر حجازی به مناسبت سومین سال در گذشته این چهره سرشناس فوتبال ایران. اما علاوه بر این، در مطالب دیگری که در این شماره زمیمه آخر هفته روزنامه ایران منتشر شده بود، سرمقاله مهمی داشت. آقای داوود پنهانی اون رو نوشته بود با عنوان اولویتی، با عنوان نجات جنگل‌های زاگرس، که در این سرمقاله اشاره کرده بود که جنگل‌های زاگرس در حال از میان رفتن هستند به دلیل عوامل طبیعی و عوامل انسانی و البته عواملی که بی‌توجهی مقام‌های مسئول رو هم در بر داره. تأکید کرده بود که باید این موانع برطرف بشه. اما یک یادداشت محیط زیستی دیگر هم در زمینه آخر هفته روزنامه ایران منتشر شده بود. عطای میانکاله رو به لقایش ببخشیم. تأکید شده بود که در هفته های اخیر گزارش های منتشر شده مبنی بر ساخت در منطقه ساخت چند ویلا در منطقه حفاظت شده میانکاله که به شدت انتقاد کرده بود کرده این زمینه آخر هفته روزنامه ایران از این اقدام و خواهان بررسی و جلوگیری از ساخت و ساز در این منطقه حفاظت شده شده. یک گفتگو هم داره با سغرا اکبر نژاد، ایشون همسر آقای محمد جهان آرا هست که از کسانی است که در دفاع از خرمشهر در سالهای نخست جنگ جان خودش رو از دست داد و در این گفتگو ایشون به بیان خاطرات خودش با همسرش و روزهای محاصره خرمشهر پرداخته.
خب از کلیک برای ما بگو که زمیمه روزنامه جام جم هست.
بله، کلیک در این شماره که شماره 472مش هست و یک شنبه 11 خرداد ماه منتشر شد 10 ساله شده. بخشی از مطالب این زمینه کلیک زمینه اینترنت و آیتی روزنامه جام جم هست اختصاص داره به موضوع 10 سالگی زمینه کلیک، اما مطالب خواندنی دیگری هم در اون منتشر شده، از جمله کدام مرورگرها بیشتر مورد توجه و استفاده قرار میگیرند که بررسی مفصلی است و در این گزارش بهترین مرورگرها هم به خوانندگان معرفی شدند.
و هفته نامه چلچراغ در این شماره خودش دو تا از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران رو که به جام جهانی 2014 برزیل دارن میرن و در اونجا هستن منتشر کرده، با توپایی که البته به جای توپ هندونه زیر پاشون هست اگر اشتباه نکنم، چون تصویر خیلی کیفیتش خوب نیست و من هم ورزشی ها رو خیلی خوب نمیشناسم. اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد، از این شماره چلچراغ برای ما بگو.
بله، هفته نامه چلچراغ با انتشار شماره 569 12 سالگی رو پشت سر گذاشته و وارد 13 سال انتشار شده. همزمان هم به مناسبت جام جهانی ویژه‌نامه منتشر کرده که سه گفتگوی اختصاصی داره. روی جلدش هم ارتباطش با همین سه گفتگو هست، گفتگو با اشکان دژاگه، رضا قوچان‌نژاد و خسرو حیدری. علاوه بر این یک مطلب داره درباره بررسی ستاره های حاضر در جام جهانی، گزارشی درباره مربیان که در جام جهانی حضور دارند و البته 0-100 میزبان یعنی برزیل که امسال میزبان جام جهانی هست. یک دیدار هم اعضای تحریریه هفته نامه چلچراغ با محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات داشتند که گزارشی از اون هم در این شماره منتشر شده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
اما این روزها سرآغاز 26مین سال رهبری آیت الله خامنه‌ای در ایران است. آیت الله خامنه‌ای در 14 خرداد سال 1368 و در پی درگذشت آیت الله خمینی از سوی مجلس خبرگان به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد. شما شنونده و بیننده رادیو فردا درباره رهبری آیت الله خامنه‌ای در 25 سال گذشته چی فکر میکنید و چه نظری دارید؟ به ما زنگ بزنید و نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و شماره پیامگیر ما که میتونید اسمس بزنید 2042-06-03-87-41-50 به علاوه دو شماره که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم و پیامک هایی که در این فاصله به دستمون رسیده تعدادش زیاد، سعی میکنم چند تاش رو بخونم. دوستی نوشته جناب آقای روحانی یادتان نرود خط قرمز جلوی شما را، دوم هم تصمیم بگیرید برای آزادی مهندس موسوی و آقای کروبی. دوست دیگری نوشته حضرت آیت الله علم الهدا و آقای احمد خاتمی و آقای مکارم شیرازی و بزرگوار جنتی، شماها که به خدا و امام زمان نزدیک هستید بخواهید که طوفان و زلزله برود اسرائیل و دور شود از این کشور امام زمانی و ولایتی. دوست دیگری در پیامکی نوشته آقای رهبر دستور فرمایید از امروز آنهایی که حکم اعدامشان صادر شده و زندانیان طویل المدت همه جریمه نقدی شوند. هم شما مرتکب گناه بیشتر نمی شوید و هم به نفع اقتصاد کشور است. و پیامک دیگری که میگه احتمال باز شدن سفارت آمریکا و اسرائیل در آینده هست، چون که کلمه مصلحت نظام اعتراض ها را در گلو خفه خواهد کرد. اما ترانه رسمی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی برزیل رو که احسان خواجه امیری خونده، نمیدونم شنیدین یا نه. اگه تا بال نشنیدین که میتونین با بردی و افشین همراه شین و علاوه بر این از تازه های موسیقی ایران در هفته که گذشت بشنوین.
سلام، جمعه است. طبق معمول همه آخر هفته ها به سراغ مهمترین اخبار و رویدادهای هفت روز گذشته در موسیقی ایران میرم. اول از همه خبر بدم خشایار اعتمادی در مصاحبه تازه از بازگشتش به روی صحنه خبر داده و گفته قصد داره که تور کنسرت هاشو در ایران در شهرهای مختلف از جمله تهران، رشت، شیراز و اصفهان برگزار کنه. با این حال خشایار اعتمادی توضیح داده فعلا قصد نداره که آلبومی رو منتشر کنه.
من بهارم تو زمینم، من زمینم تو درم،
این آهنگی به اسم بارون با آواز خشایار اعتمادی بر روی شعری از احمد شاملو، ادیب برجسته معاصر ایرانی. خشایار اعتمادی با همین آهنگ بود که تونست در میانه های دهه 70 خورشیدی نام خودش رو در ایران مطرح کنه. خشایار اعتمادی 42 ساله از جمله چهره های پرطرفدار موسیقی پاپ بعد از انقلاب سال 1357 بود و از جمله اولین هایی که در باز شدن نسبی فضا در ایران در دهه 70 تونست فعالیتش رو شروع کنه.
ناز انگشتای بارونه تو با هم میکنه میونه جنگلا تا هم میکنه تو بزرگی قصه شب اگه من تا باشه یا نه تو بزرگی قصه شب خود من با مثل شب گود و بزرگی مثل شب اگه روزم که بیان تو تمیزی مثل شب نم مثل صبح اگه روزم که بیان تو تمیزی مثل شب نم مثل صبح.
تنم هست در موزه های دنیا قلب من و تو بازه، دنیا قراره از ما اسطوره‌ش رو بسازه.
این آهنگی به اسم دروازه های دنیا آهنگ رسمی تیم ملی ایران در جام جهانی فوتبال 2014 برزیل، آهنگی ساخته احسان خواجه امیری با آواز خودش، آهنگی که ترانش رو روزبه بمانی نوشته، بهروز سفاریان هم تهیه کننده و تنظیم کننده شه. این آهنگ کلی بحث برانگیز بوده، واکنش های متضادی رو برانگیخته، خیلی ها از این آهنگ خوششون اومده و خیلی ها هم بهش خورده گرفتند. با این حال بحث دیگه هم در این بین بوده که روزنامه آرمان چاپ ایران اون رو باز کرده و به اون پرداخته و اون بحث هم اینه که احسان خواجه امیری چقدر پول دریافت کرده. روشن نیست این چهره مطرح موسیقی پاپ دقیقاً برای این آهنگ چقدر دریافت کرده. برخی از 30 میلیون تومان میگن و برخی هم از 120 میلیون تومان. در دوره پیش اما که تیم ملی در جام جهانی حضور داشت، در جام جهانی 2006 آلمان، امیر تاجیک خواننده آهنگ رسمی بود که اون زمان برای آهنگی که خونده بود 10 میلیون تومان از فدراسیون فوتبال ایران دریافت کرده بود. آخر خرداد ماه و اول تیر ماه گروه چهارتار قراره در تهران اجراهایی رو برگزار کنه. گروه چهارتار گروهی 4 نفر و جوونه که به تازگی شکل گرفته. موسیقیش یک جور موسیقی تلفیقیه و از عناصر موسیقی غربی و موسیقی ایرانی در اون استفاده میکنه. این گروه یک آلبوم رو به اسم باران تویی منتشر کرده، آلبومی که به نظر میاد مورد استقبال گرمی قرار گرفته و از چهارتار گروهی نسبتاً پرطرفدار ساخته، جوری که این هفته به محض آغاز بلیت فروشی کنسرت های آتی گروه چهارتار در تهران، خیلی ها برای خرید بلیت اقدام کردند و حالا همگی این بلیت های کنسرت به فروش رفته. ما هم در این آخر به آهنگ از چهارتار گوش میدیم، آهنگی به اسم باران تویی از آلبومی به همین اسم.
بازا ببین که بی مه تو من رو بای پر زدن ندارم.
و در اینجا بخش دوم و البته تصویری صبحانه با خبر رو هم به پایان میبریم. اما صبحانه با خبر هنوز ادامه داره با 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو. همراه ما بمونین، از طریق گیرنده های رادیوتون میتونین بشنوید.
صدورم بیراه خموش و تار بی عبورم، نمیتوانم دیگر برویم که من اسیر این خزان تو به تویم. دلم رسیده جا
توی به خاک من بزن بازا ببین که در ره تو من نفس بریده در گذارم. گروه چارتار بود و با این ترانه بخش دوم صبحانه با خبر رو به پایان بردیم و این بخش سوم صبحانه با خبره و از شهر پراگ رادیو فردا به صورت مستقیم و زنده رأس ساعت 8:01 بامداد به شما تقدیم میشه و در 30 دقیقه پیش رو هم براتون خبر و گزارش و گفتگو داریم. با خبرها آغاز میکنیم و همراه میشیم با کیان معنوی.
با درودی، دوباره شامگاه پنجشنبه در برخورد قطار مسافربری تهران مشهد با یک قطار باری متوقف شده در محور سمنان به دامغان دست کم 2 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. به گزارش ایرنا تاکنون 2 کشته و 30 زخمی از میان واگن‌های واژگون شده بیرون آورده شده است. قطار مسافربری تهران مشهد با 445 مسافر ساعت 17 روز پنجشنبه از تهران حرکت کرد و در ساعت 22:10 با قطار باری در ایستگاه امروان دامغان برخورد کرد. به گفته رئیس اورژانس شاهرود، به دلیل آنکه جداسازی واگن‌ها به طور کامل انجام نشده است، هنوز آمار دقیقی از تلفات این حادثه در دست نیست. مذاکرات کارشناسی هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 که از روز چهارشنبه در وین آغاز شده بود، شامگاه پنجشنبه به پایان رسید. به گفته حمید بعیدی نژاد، سرپرست هیئت کارشناسی تیم مذاکره کننده ایران، اکنون قرار است دو طرف نتایج این مذاکرات را به موافق‌های خود در پایتخت‌ها ارائه کنند. دور پنجم مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 در سطح سیاسی قرار است به ریاست محمد جواد ظریف و کاترین اشتون از 26 تا 30 خرداد ماه در وین برگزار شود. ظریف و اشتون 23 تا 26 اردیبهشت ماه چهارمین دوره مذاکرات خود را برای آغاز نگارش متن پیشنویس توافق نهایی در وین آغاز کردند. سران 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 روز پنجشنبه دومین روز از نشست خود در بروکسل را برگزار کردند. گروه 7 روز چهارشنبه در آغاز گفتگوها در خصوص بحران اوکراین، در بیانیه‌ای از روسیه خواست با رئیس جمهوری اوکراین گفتگو کند. اعضای گروه 7 همچنین اعلام کردند که در صورت پیچیده‌تر شدن وضعیت شرق اوکراین در حال آمادگی به سر می‌برند تا تحریم‌ها علیه روسیه را افزایش دهند. انتظار می‌رود رهبران گروه 7 و روسیه امروز جمعه در حاشیه مراسم گرامیداشت 70مین سالگرد عملیات نظامی نورماندی درباره اوکراین با یکدیگر گفتگو کنند. گزارش آکیس، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برنامه از پیش تعیین شده برای دیدار با ولادیمیر پوتین ندارد، اما انتظار می‌رود که این دو رهبر در هر صورت با یکدیگر روبرو شوند. از سوی دیگر، به گزارش رویترز، پوتین و رئیس جمهوری نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون روز گذشته در فرودگاه شارل دوگل و با فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه دیدار کرده است. گزارش آکیس، باراک اوباما نیز با فرانسوا اولان پنجشنبه شب در رستورانی در پاریس شام خوردند. ادامه خبرها. شماری از رهبران جهان امروز جمعه در شهر نورماندی فرانسه گرد می آیند تا یادروز پیاده شدن نیروهای متفقین در سواحل نورماندی فرانسه را در سال 1944 و در جریان جنگ جهانی دوم گرامی بدارند. این روز که در اصطلاحات جنگ دوم جهانی به روز دی یا دیدی معروف است، یادآور آغاز عملیات گسترده نیروهای متفقین برای عقب راندن نیروهای ارتش آلمان نازی از فرانسه و غرب اروپا است. نیروهای متفقین از جمله نیروهای شوروی در ماه مه 1945 با ورود به برلین آلمان نازی را در این جنگ شکست دادند. جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روسیه‌اش میگویند که اوکراین باید پلی آرام، باثبات و آباد بین روسیه و اروپا باشد. جان کری روز پنجشنبه پیش از دیدارش با آقای لاوروف در پاریس گفت مردم اوکراین باید بتوانند چون پلی بین شرق و غرب عمل بکنند.
ممنونم از کیان معنوی. مشروع خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌ها. روز پنجشنبه بسیاری از مقام‌های کشوری، لشکری و همچنین رهبر جمهوری اسلامی ایران به عیادت آیت الله مهدوی کنی رفتند. رئیس مجلس خبرگان که اکنون در بیمارستان بستری است، روز چهارشنبه دچار سکته قلبی شده و به حالت اغما فرو رفته است. محمد رضا مهدوی کنی که 83 سال دارد در سه دهه گذشته سمت‌هایی چون نخست وزیر، وزیر کشور، عضو شورای نگهبان، رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس دانشگاه امام صادق را و ریاست دانشگاه امام صادق را بر عهده داشته است. اما نقش او در عرصه سیاسی امروز ایران چیست؟ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، به پرسش همکارم الهه روانشاد درباره موقعیت آیت الله مهدوی کنی در عرصه سیاسی ایران پاسخ داده است. مجید محمدی:
آقای مهدوی کنی از چند جهت در فضای سیاسی ایران اهمیت داره. جهت اولش ریاست ایشون هست بر جامعه روحانیت مبارز که در کنار جامعه مدرسین دو نهاد پر اهمیت و تعیین کننده بودند در شکلگیری کابینه، در شکلگیری مجلس و دیگر فرایندهای سیاسی در ایران. وجه دومش آقای مهدوی از شیوخ با سابقه روحانیون سنتگرا هستند و جناح اقتدارگرا که معمولا مرجع حل اختلاف در میان گروه‌های مختلف این جناح قرار می گرفتند. وجه سوم ریاست ایشون هست بر جامعه صادق که دانشگاهی است، در واقع دانشگاه دوزیست، دانشگاهی حوزوی بوده که کادرهای دولتی رو تربیت می‌کرده و امروز شاگردان این دانشگاه در بسیاری از مقامات حکومتی دارن فعالیت می‌کنن. و وجه چهارم هم به سوابق آقای مهدوی کنی برمیگرده که ایشون از ابتدای جمهوری اسلامی از مقام معاون وزیر کشور رو ایشون اشغال کرده بودن تا مقام نخست وزیری. به طور خلاصه اگر عرض کنم، آقای مهدوی کنی یک شیخ آریستوکرات بودند در جمهوری اسلامی که ابایی از زندگی اشرافی نداشتند و همیشه از تجار و سرمایه‌داران در مقابل جنای چپ مذهبی حمایت می‌کردند.
آقای محمدی، در صورت خارج شدن آقای مهدوی کنی از تصویر و فقدان ریاست او بر مجلس خبرگان، تصور می‌کنید که احتمالاً چه کسی ممکنه به جای آقای مهدوی کنی بر این مسند تکیه کنه؟
من فکر میکنم بلند پروازانی مثل آقای احمد خاتمی یا آقای مصباح یزدی چشم به صندلی ریاست خبرگان دارند، اما شانس این دو نفر کم هست. اما شانس دو نفر دیگه هست که به نظر من زیاد هست. یکی شانس آقای محمود هاشمی شاهرودی هست که اکنون نایب رئیس این پست هستند، نایب رئیس مجلس خبرگان هستند، و آقای رفسنجانی که در دوره‌های قبل رئیس مجلس خبرگان بودند. با اومدن دولت آقای روحانی طبعا شانس آقای رفسنجانی افزایش پیدا کرده.
و آقای محمدی، اصولا اهمیت ریاست مجلس خبرگان در سیاست کنونی ایران چه هست؟
خب روشن هست که مجلس خبرگان رهبر آینده رو تعیین میکنه. این مهمترین وظیفه مجلس خبرگان هست. رئیس مجلس هم یک رأی داره در کنار 85 نفر بقیه. اما معمولش این هست که قبل از اینکه جلسه رسمی و علنی شکل بگیره برای تعیین رهبر آینده، مذاکرات پشت پرده ای انجام خواهد شد که در اون مذاکرات پشت پرده مقامات امنیتی، مقامات نظامی و روحانیون قدرتمند نقش خواهند بازی کرد. رئیس مجلس خبرگان یکی از اون جمع چند نفری هست که رهبر آینده کشور رو تعیین خواهد کرد.
و در نهایت اینکه آقای محمدی، رابطه آیت الله مهدوی کنی با نهادهای قدرت مثل رهبر جمهوری اسلامی و به ویژه رئیس جمهوری حسن روحانی چگونه بوده؟
رابطه آقای مهدوی کنی با آقای خامنه‌ای رابطه دوستانه‌ای بوده، اما آقای مهدوی کنی هیچ موقع ذوب در ولایت نبودند. بالاخص در موضوع مرجعیت آقای مهدوی همیشه آقای خامنه‌ای رو هشدار می‌دادند که در کار مراجع دخالت نکنند یا خودشون ادعای مرجعیت نداشته باشند. در رابطه با دولت آقای مهدوی کنی به دلیل سوابقی که در جامعه روحانیت مبارز با آقای روحانی داشتند از پشتیبانان آقای روحانی بودند و با مرگ ایشون آقای روحانی یکی از پشتیبانان جدی خودش رو از دست خواهد داد.
درباره موقعیت سیاسی آیت الله مهدوی کنی در ایران، مجید محمدی جامعه‌شناس و تحلیلگر مقیم آمریکا به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض
میباشه. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چی کار با تو میکنم؟
صبحانه با خبر رو با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. دیوان محاسبات ایران به تازگی گزارشی از عملکرد مالی شش ماهه پایانی دولت محمود احمدی نژاد منتشر کرده که بر اساس آن بخشی از بودجه وزارتخانه ها خرج موارد دیگر و از جمله پرداخت پاداش های خارج از رویه به افراد خاص شده است. رضا جمالی گزارشی داره در همین باره.
نماینده رش در مجلس شورای اسلامی میگوید آمارهای وحشتناکی از تخلفهای مالی دولت محمود احمدی نژاد وجود دارد که در صورت انتشار مردم را شوکه می کند. غلام علی جعفرزاده که با سایت خبری تدبیر گفتگو کرده با اشاره به گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور در مورد عملکرد بودجه شش ماه پایانی دولت محمود احمدی نژاد اضافه کرده که پرداخت پاداش‌های خارج از عرف و عدم واریز اعتباراتی که میباید به خزانه کشور واریز میشد تنها بخش کوچکی از تخلفات مالی ماه‌های پایانی دولت پیشین است. آقای جعفرزاده که خود نیز عضو کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید است در این باره میگوید دولتی که میگفت پاک دست ترین دولت جمهوری اسلامی است حالا 82 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی و افرادی مانند بابک زنجانی ها را به همراه تخلفات گسترده مالی از خود به جای گذاشته است. بابک زنجانی بازرگان میلیاردری است که به اتهام تخلفات مالی در زندان به سر میبرد. روز سه‌شنبه هفته جاری روزنامه ابتکار چاپ تهران با استناد به گزارش تازه دیوان محاسبات کشور از عملکرد شش ماهه پایانی دولت محمود احمدی نژاد نوشت که گزارش مربوطه نشان از تخلفات مالی دولت پیشین در برخی از وزارتخانه ها دارد، به طوری که بخشی از بودجه وزارتخانه ها و نهادهای وابسته خرج موارد دیگری شده است. طبق این گزارش فصل مشترک تخلف‌های بودجه دولت محمود احمدی نژاد مربوط به پاداش‌های خارج از رویه به افراد خاص بوده است. در همین حال پس از آنکه هفته گذشته برخی رسانه‌های ایران اعلام کردند که هنوز 26 خودروی متعلق به نهاد ریاست جمهوری از سوی دولت پیشین بازگردانده نشده است، دادستان دیوان محاسبات از ورود آن سازمان به این پرونده خبر داده است. به گزارش سایت مجلس شورای اسلامی، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات اعلام کرده اموالی که در اختیار مسئولان است باید بعد از دوران مسئولیت بازگردانده شود و در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد. در یک سال گذشته پرونده‌های فساد مالی گسترده‌ای که عمدتاً مقامات و افراد وابسته به دولت پیشین در آن دخیل بودند مطرح شده است. حال انتشار گسترده و بی‌سابقه این پرونده‌های فساد مالی باعث شده تا به گفته منصور آرانی نماینده کاشان در مجلس فراکسیون پیشگیری و مبارزه با فساد در مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.
رضا جمالی گزارش میداد. هر روز یک روز به جام جهانی 2014 برزیل نزدیک میشیم و هر روز در رادیو فردا مهدی رستم‌پور همکار ما در دانمارک برای ما در مورد یکی از ستارگانی که در جام جهانی 2014 برزیل حضور دارن گزارش میده. امروز بشنویم مهدی رستم‌پور از کدومی که از ستاره ها بخواد صحبت کنه.
ستارگان جام 20 فیلیپ سندروس سوئیس.
سوئیس از قدیمی ترین تیم های جام جهانی است. آنها از دومین دوره در جام جهانی 1934 در این مسابقات حضور داشتند. سال 1954 هم میزبان جام جهانی بودند، اما هیچ وقت به مرحله‌ای بالاتر از یک چهارم نهایی صعود نکردند. این تیم در دوره قبلی تنها شکست اسپانیا قهرمان جام 19 را به شاگردان ویسنت دل بوسکه تحمیل کرد. اوتمار هیتسفالد سرمربی سوئیس از حیث تجربه و پیشینه موفق از مجربترین سرمربیان حال حاضر در جام 20 است. 7 در بوروسیا دورتموند و 9 در بایر مونیخ که حاصل آن 7 قهرمانی در بوندسلیگا بوده و 2 فتح لیگ قهرمانان اروپا. هیتسفالد جزو اولین مربیانی است که فهرست 23 نفره تیمش را برای حضور در جام جهانی اعلام کرد. تیمی که در رده جوانترین تیم‌های جام 20 قرار می‌گیرد. مسن‌ترین بازیکن این تیم استیف فون برگن است که هنوز 31 سالش نشده. دیگو بنالیو دروازه‌بان وولفسبورگ، اشتفان لیخشتاینر یوونتوس، یوهان ژورو هامبورگ، ریکاردو رودریگز وولفسبورگ، رتو زیگلر از تیم پدیده سری آ یعنی ساسولو. مثلث سوئیسی ناپولی در خط میانی که عبارتند از والون بهرامی، بلریم جمالی و گوخان اینلر به اتفاق ترانکویلو بارنتا شالکه، گلسون فرناندز و آدمیر مهمدی فرایبورگ، گرانیت مونشنگلادباخ و ژردان شاکیری بایر مونیخ، هری سفروویچ سوسیداد و یوزیپ درمیچ بایر لورکوزن از ستارگان سوئیس در جام جهانی هستند. در این بین فیلیپ سندروس از ستونهای خط دفاعی تیم ملی سوئیس است. بازیکنی که از 2 مورد توجه ایرانیان هم هست. یکی به خاطر همسر ایرانیش و دوم دوستی صمیمانه او با اشکان دژاگه. سندروس 7 در آرسنال توپ زده و با این تیم قهرمان جام حذفی شده. در آس میلان و اورتون بازی کرده. در فولام هم بازی دژاگه بوده و پیش از جام جهانی نیز برای والنسیا به میدان رفته. مدافع اهل ژنو سال 2002 همراه با تیم ملی سوئیس تنها قهرمانی این کشور در تاریخ مسابقات نوجوانان اروپا را رقم زد. از 20 سالگی و بازی مقابل فرانسه برای تیم ملی بازی می‌کند. در جام جهانی 2006 در هر 3 بازی مقدماتی بازی کرد و در گروهی که فرانسه، کره جنوبی و توگو هم حضور داشتند سرگروه شدند. او 1 هم وارد دروازه کره جنوبی کرد، اما مقابل همین تیم دچار مصدومیت شد و تیمش در غیاب او در مرحله 1/4 نهایی حذف شد. در جام جهانی 2010 هم در اولین بازی که اسپانیا را بردند او در نیمه اول مصدوم شد. حالا در 3 جام جهانیش از با تجربه ترین بازیکنان سوئیس محسوب می شود.
مهدی رستم‌پور بود و هر روز از یکی از ستارگان جام جهانی برزیل خواهد گفت. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که دولت اسرائیل کندی همکاری دولت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محکوم کرده و جمهوری اسلامی را در مورد فعالیت‌های هسته‌ای به توضیحات نادرست متهم کرده است. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست هفتگی آژانس گفته است که ایران سرانجام در مورد پژوهش‌های مربوط به اتهام بود تسلیحاتی و طرح کلاهک‌های اتمی به همکاری پرداخته است. نمایندگان کشورهای باختری در آژانس از این تحول با احتیاط استقبال کرده و از دولت ایران خواستند که به آهنگ همکاری با آژانس شتاب بدهد. ولی سفیر اسرائیل معتقد است که جمهوری اسلامی می کوشد تا زمان را تلف کند و این در حالی است که کارهای اتمیش را همچنان پیش می برد. خانم مراف زفاری اودیت سفیر اسرائیل در آژانس که این اتهام را در وبسایت این نهاد سازمان ملل منتشر کرده گفته است که حکومت ایران به ارائه توضیحات نادرست و پنهانکاری در ماهیت فعالیت‌های اتمی ادامه خواهد داد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در اسکاتلند بریتانیا در مورد آهنگ همکاری دولت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چنین می‌گوید.
در طول چند روز اخیر ما شاهد اظهار نظرهایی از طرف مقامات اروپایی و همینطور آمریکایی بودیم و در کنار این نظرهای سیاسی دبیرکل آژانس همین درخواست رو مطرح کرده از ایران که سرعت همکاری‌هاش رو با آژانس افزایش بده. به نظر می‌رسه در طول 3-4 اخیر ایران همچنان مذاکرات فنی با آژانس رو گروگان مذاکرات سیاسی با گروه 5+1 گرفته، در حالی که رسیدن به یک توافق جامع اتمی با ایران بدون عبور از مانع رفع اپام پیرامون گذشته برنامه اتمی ایران امکان پذیر نیست. در طول دو هفته اخیر و در جریان یک مدالیته سوم، ایران اطلاعاتی رو در مورد یکی از این موارد مهم، یعنی امکان شلیک نوترونی با هدف ساختن ماشه اتمی، در اختیار آژانس قرار داده. ولی همین اطلاعات ابتدایی که از نظر آژانس کافی هم نبوده، با انتقاداتی نزد اصولگرایان در داخل ایران و همینطور نظامی ها روبرو شده. ایران متهم به این است که ماشه اتمی ساخته پیش از سال 2003 و حالا این اطلاعات ابتدایی بایستی منجر بشه به دادن اطلاعات کافی، و اگر این اطلاعات در اختیار آژانس قرار نگیره، طبیعتاً اطلاعات دیگری در مورد تجهیز موشک شهاب با کلاهک اتمی هم در گروه این همکاری ها باقی میمونه. اگر ایران دامنه و سرعت همکاری هاش رو در مورد ابعاد احتمالی فعالیت های نظامی افزایش نده، بدون تردید پیش از رسیدن زمان انقضای مدت 6 ماهه همکاری ایران با گروه 5+1، امکان امضای قرارداد نهایی و دائمی کردن این قرارداد فراهم نخواهد بود و از این لحاظ زیانهایی که امروز ایران تحمل میکنه برای ماهای بعد از اون ادامه پیدا خواهد کرد. در حقیقت گفتگوهای سیاسی در گروه رسیدن به نتیجه نهایی در زمینه رفع پام پیرامون گذشته برنامه اتمی ایران.
در واشنگتن مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند بسیار مهم است که دولت ایران نگرانی‌های آژانس را برطرف سازد. خواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران در زمینه ابعاد نظامی برنامه اتمی و به ویژه محل انجام تحقیقات و آزمایش‌های انفجار اتمی است. جمهوری اسلامی همواره گفته که اتهام‌های مربوط به ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای‌اش بی اساس است، ولی از هنگام آغاز دولت حسن روحانی پذیرفته که در این زمینه هم با بازرسان آژانس همراهی کند. با این حال تأکید کرده که این فعالیت‌ها را در چارچوب برنامه‌های غیر نظامی انجام داده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
آرشین از دانمارک نوشته: سلام، نمیدونم چرا هی رادیو فردا قطع و وصل میشه، من از طریق اینترنت میگیرم. دوست دیگری نوشته: عراق قبلا دشمن ما بود، الان دوست ماست، اگر میدان نفتی ما را میبرد نوش جانش، کمکش هم میکنیم. و در پیامکی شنونده نوشته: ما کارگران ساختمانی امسال اگر از گرسنگی نمیریم معجزه کردیم، چون امسال کار پیدا نمیشه، در یک ماه 2 روز کارگیرمان آمده، نمیدونم چه کار کنم، الان پول برای خرید نان هم ندارم. میمه نوشته: آقای احمد خاتمی زیاد سنگ اسلام رو به سینه نزن، نمیخواد زیاد به فکر مردم باشی که کی بره بهشت کی جهنم، اصلا بهشت و جهنمی وجود نداره، چون اگر وجود داشته باشه شما و آقازاده ها اینقدر ظلم نمی کنین. و بعد از پیامک های شما میریم سراغ آخرین گفتگوی این بخش. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین پایتخت اتریش در حالی برگزار شد که گزارش یوکیا امانو، مدیر کل این آژانس، به کشورهای عضو درباره ایران یکی از مسائل مورد توجه این نشست بود. درباره همکاری های ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و مذاکرات اتمی، هانا کاویانی با پیتر جنکینز، دیپلمات بازنشسته بریتانیایی، گفتگو کرده. آقای جنکینز که یکی از آخرین سمت‌هاش نمایندگی بریتانیا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده، در ابتدای این گفتگو ابتدا ارزیابی خودش رو درباره همکاری ایران با آژانس اینطور با رادیو فردا در میون می‌گذاره.
I think the engagement of Iran is back to where it was after.
به نظرم نحوه عمل ایران در مواجهه با آژانس به زمانی بازگشته که تریکای اروپایی، یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، در روز 21 اکتبر سال 2003 به توافقی با ایران دست یافتند. بعد از آن توافق یک بازه زمانی بود که مدیر کل وقت آژانس، محمد البرادعی، از نحوه همکاری مقام‌های ایرانی بسیار راضی بود. فکر کنم عادلانه باشد اگر بگویم که پس از اینکه این توافق شکست خورد، درجه همکاری ایران کاهش یافت، اما هیچگاه وضعیت واقعا بدی نداشت. اگر شکل همکاری ایران با آژانس را در مقطعی با صفت بد توصیف کنیم، به نظرم بزرگ نمایی کرده ایم. اما خب در اواسط 2005 پس از حدود 20 ماه همکاری خیلی خوب، این همکاری کم شد.
پس یعنی به نظر شما با توجه به اظهارات و بیانیه‌ها، امروز یوکی آمانو مدیر کل کنونی آژانس همانند آقای البرادعی از شکل همکاری راضیه؟
بله، این برداشت من از گزارش‌های کتبی او و صحبت‌هایش در اوایل این هفته است و به نظرم او از همکاری ایران راضی است.
یوکی آمانو در روز آغازین نشست فصلی شورای حکام در کنفرانس خبری چندین بار بر موضوع عجله نداشتن تاکید کرد. اینکه آژانس برای ارائه ارزیابی دقیق و بی‌طرف باید فرصت کافی برای تحقیق داشته باشه. فکر می‌کنید آقای آمانو از چه جهت اینقدر تاکید بر موضوع زمان داره؟
این کاملا شیوه عمل بخش ایمنی و بازرسی آژانس است. آنها هیچ وقت عجله نمی کنند و دلیلش همین است که کار بسیار جدی و دقیقی دارند. آنها منبعی هستند که به دنیا فرصت می دهند تا به ماهیت صلح‌آمیز یک برنامه هسته‌ای اعتماد کنند. در نتیجه این بخش نمیخواهد که عجله کند، میانبر بزند یا اینکه چیزی از قلم بیفتد. بنابراین من از صحبت‌های آقای آمانو این برداشت را نمی‌کنم که رفتار آژانس در قبال تهران چیزی متفاوت از کشورهای دیگر باشد. وقتی که مثلا ژاپن پروتکل الحاقی را اجرا کرد و آژانس بازرسی درباره نحوه اجرای این پروتکل را آغاز کرد، چند سالی طول کشید تا از نتیجه تحقیقاتشان راضی باشند و اعلام کنند برنامه هسته‌ای ژاپن ماهیت صلح‌آمیز دارد.
در همین حال مدیر کل آژانس هر بار که در مقابل خبرنگاران قرار گرفته، اونا سعی میکنن تا رابطه مستقیمی بین همکاری ایران با آژانس و از سوی دیگر مذاکرات ایران با کشورهای پنجه به علاوه یک برقرار کنند، اما یوکی آمانو تاکید میکنه که این دو خط موازی اما جدایی از یکدیگر هستند. نظر شما در این باره چیست؟ تا چه حد این دو موضوع رو در ارتباط با یکدیگر می‌بینید؟
راستش من هم فکر می‌کنم که این دو خط جدا از یکدیگر هستند، چرا که مذاکرات پنج به علاوه یک درباره رسیدن به یک درک سیاسی با ایران در یک دوران گذار است. کسی نمی‌داند که در هفته آتی دو طرف بر روی چه موضوعاتی توافق می‌کنند، اما این دوران گذار باید دورانی دست کم 5 ساله باشد. در طول این زمان گذار بر برنامه هسته‌ای ایران و دامنه غنی‌سازی اورانیوم محدودیت‌های اعمال خواهد شد که به صورت داوطلبانه با آن موافقت کرده است. آژانس تحقیقاتش درباره ابعاد احتمال نظامی که موضوع حال حاضر است را به نظرم در زمانی کمتر از 5 سال میتواند به پایان برساند و نتیجه آن تحقیقات میتواند به ایران و 6 کشور کمک کند تا از مرحله گذار و موقت عبور کنند و به وضعیت عادی برسند. عادی به این معنی که از سوی سایر کشورهای امضا کننده پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مانند همه کشورهای عاری از سلاح اتمی با ایران نیز برخورد شود و این کشور تعهدات و حقوقی مانند سایرین داشته باشد.
در میان صحبتاتون به دستیابی به توافق در هفته‌های آتی اشاره کردید. آیا فکر می‌کنید که در زمان یک ماه و نیمی که باقی مانده دستیابی به توافق ممکنه؟
بله، این را باید به صحبت‌های قبلی هم اضافه کنم که کشورهای 5 به علاوه 1 اعلام کردند که اتمام تحقیقات آژانس درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته ایران از ملزومات دستیابی به یک توافق سیاسی با ایران نیست. حال فرصت توافق 6 ماهه ژنو در 20 ژوئیه یعنی 29 تیر ماه به پایان می‌رسد. می‌دانم که تحلیلگرانی هستند که مطمئناً از من بسیار بیشتر در این باره می‌دانند و به دستیابی به توافق بدبین هستند، اما من خوشبینم. فکر می‌کنم که هر دو طرف و مشخصا منظورم ایران و آمریکا است، هر دو اراده سیاسی لازم برای دستیابی به یک توافق نهایی را دارند. چنین توافقی می‌تواند برای هر دو طرف بسیار ارزشمند باشد. برای دولت روحانی خوب است چون به رفع تحریم‌ها می‌انجامد. برای دولت اوباما هم همینطور، چرا که جنوب غربی آسیا در حال حاضر در چنان وضعیت متشنجی است که از لحاظ امنیتی برای آمریکا حل کردن این موضوع بسیار ارزشمند خواهد بود.
به نظرتون چه موضوعی بر سر میز مذاکره می‌تونه دستیابی به توافق در این فرصت چند هفته‌ای رو با مشکل مواجه کنه؟
I think the hardest problem is the number of centrifuges
به نظرم سخت‌ترین موضوع تعداد سانتریفیوژهایی است که ایران پس از توافق می‌تواند در دوران گذار داشته باشد و فعال نگه دارد. اما فکر می‌کنم این موضوع نباید مشکل ساز باشد، چرا که به نظرم تضمین واقعی برای اینکه ایران تبدیل به کشوری که سلاح اتمی دارد نشود، پیمان MPT، پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی و تعهد ایران به این پیمان و اراده این کشور برای اجرای آن است. اما آمریکایی‌ها ذهنیتی تقریبا متفاوت از این دارند. آنها وسواس شدیدی دارند که محدودیت فنی اعمال شود تا تولید سلاح صورت نگیرد و برای یک کشور و نه فقط ایران تولید سلاح غیر ممکن شود. و برای اینکه چنین محدودیتی ایجاد کنند، باید بر تعداد بسیار اندک سانتریفیوژ در توافق نهایی تاکید کنند. در نتیجه بین چیزی که ایران می‌خواهد و فکر می‌کند که باید به دست آورد و آنچه که آمریکایی‌ها می‌خواهند ایران را به قبول آن ترغیب کنند، فاصله جدی وجود دارد. با همه این وجود، تجربه من در مذاکرات دیپلماتیک این را به من ثابت کرده که زمانی که اراده کافی وجود داشته باشد، برای آن مشکل راه حلی پیدا می شود.
پیتر جنکینز بود که به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد. و به پایان این صبحانه با خبر رسیدیم. من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در رادیو فردا و صبحانه با خبر از شما خداحافظی می‌کنم. براتون یک روز آروم و شاد و شیرین آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.